بود و گفتن سرمایه گذاری که ما در رابطه با افغانستان انجام دادیم هیچ کشور در جهان به اندازه جمهوری اسلام ایران آنقدر که جمهوری اسلام ایران سرمایه گذاری کرده روی مهاجرین هیچ کشوری نکرده. اما گفتن سیاست ها شاید به گونه درست هدایت نشده و جمهوری اسلام ایران نتونسته از این ظرفیت هایی که مهاجرین در ایران میتونستن بهتر از این در خدمت جامعه و در کنار مردم ایران باشن، گفتن ما نتونستیم از این سیاست ها استفاده کنن و باید گفتن که روش به کار گرفته شه تا ما بتونن از مهاجرین بهتر استفاده کنن و سیاست هایی که به هر حال داریم سیاست های بهتری باشه. آقای حمیدرضا موحدزاده در این نشست از صحبت هایی که ایشان داشت این بود که خب در طول 3 سال گذشته در افغانستان موج جدیدی از مهاجرین وارد ایران میشن. این گفت یکی از چیزهایی که به هر حال الان به عنوان تهدید داره مطرح میشه همین موج مهاجرین غیر مجاز هستند که اینا به هر حال آمدن، آمار درست و مشخصی نیه، وجود نداره که اینا چه تعداد هستن. گفت یکی از نگرانی ها به هر حال در حال حاضر مهاجرین غیر مجاز هستن و گفت که من پیشنهاد میکنم که برای که جلو این مهاجرت های غیر قانونی گرفته شه بهترین راه اینه که ورود قانونی اینا به ایران تسهیل بشه.
بله.
وقتی ورود قانونی را به ایران تسهیل بشه به یقین گفت که جلو موج مهاجرت های غیرقانونی گرفته میشه. آقای محسن مدیر شانه‌چی استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ایشان در رابطه با افغانستان و در رابطه با موضوع مهاجرین گفتن که ما با یک نگاه های متفاوت مواجهیم، یعنی دو نگاه الان وجود داره همون گونه که پیشترم گفتم. یک نگاه اینه که به هر حال ما یک پیشینه تاریخی داریم، مردم ایران با مردم افغانستان یک پیشینه فرهنگی دارن، زبانی دارن، تاریخی دارن و به هر حال دارن با جامعه مهاجر تعامل میکنن بر اساس این پیشینه فرهنگی که دو ملت با هم دارن. یک عده میگن نه، اصلا مهاجرین در حال حاضر یک تهدیدن و یک موج افغانستان حراسی در ایران راه افتاده که خب بیشتر هم از طرف همی طبقه دامن زده میشه. در کل آقای شانه‌چی ضمن اینکه میگفت به هر حال در بخش های مهاجرین امکان داره که تهدید باشن، ولی این چیزی که الان در فضای رسانه‌ای شکل گرفته و یک افغانستان حراسی داره بر او دمیده میشه، میگفت چنین بحثی نیست. من چنین نگرانی اصلا وجود نداره در جامعه ایران که مخصوصاً آنقدر نگران باشن که به هر حال مهاجرین واقعا یک تهدیدن. ایشان گفت که وقتی ما فرصت ها و تهدید های حضور مهاجرین در یک کشور بررسی میکنیم متوجه میشیم که خب حضور مهاجرین افغانستانی در ایران تابع هیچ کدام از این موارد نیه. به هر حال اینا یک ویژگی های خاص خود خور دارن که ما بخوایم بگیم خب شرایط مهاجرین در آلمان الان چگونیه، ما اونگونه با مهاجرین در ایران برخورد کنیم، یا در سوئیس چگونیه. میگفت مهاجرین افغانستانی که در ایران هستن اینا شرایط خاص خود خور دارن. آقای مجید فولادیان دانشیار جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست صحبت‌های بسیار خوبی داشت. ایشان گفت که اعتقاد من این است که باید برای بحث مهاجرین یک سیاست گذاری درستی انجام بدیم. و سیاست گذاری ما میگفت باید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشه و ما به این استراتژی نیاز داریم. گفت که امروز جمعیت مهاجرین افغانستانی خیلی پیچیده شده در ایران و ما نمیتونیم با یک ساده سازی از کناری بگذاریم. به هر حال گفت که مهاجرین الان صحبت ایشان بیشتر با منتقدین بود، اونایی که میگفتن که به هر حال مهاجرین افغانستانی در ایران یک تهدیدن. ایشان میگفت اصلا ما حال فرض بری بگیریم که 8 میلیون الان میگفتن که 8 میلیون اونایی که دسته ای که به هر حال معتقدن که مهاجرین افغانستانی در ایران یک تهدیدن و اینا حضور اینا 8 میلیون الان در ایران حضور دارن و 10% جمعیت ایران هستن. ایشان میگفت خب ما فرض بر این بگیریم که الان 8 میلیون اینا در ایران حضور دارن و اینا هم تهدیدن، خب ما این چیکار کنیم؟ میگفت میتونین اینا رو از جامعه بیرون کنین؟ نمیشه، چنین چیزی امکان نداره. ولذا اینه که ما باید به سمت سیاست گذاری درست در حوزه مهاجرین حرکت کنین. یکی از تاکیدهایی که شاندش و از نکات مثبتی که بود گفت که فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با آموزش مهاجرین یکی از دقیق ترین فرمانهایی بود که گفت صادر شد. به هر حال گفت این نوجوان مهاجر وقتی در جامعه ایران است، اگر شما به یه تحصیل یاد ندین، اگر یه آموزش در این زمینه خوب میره بزهکار میشه، یه جامعه میزبان بعدن مشکلات ایجاد میکنه. بله. و گفت همین مطلبه که ما وقتی مهاجرین در ایران هستن به سمت سیاست گذاری درست، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حرکت کنیم. بله. و ما میتونیم حضور مهاجرین در ایران یک فرصت هم برای خود جامعه مهاجر تبدیل کنیم و هم برای جامعه میزبان، که البته خوب توضیحات زیادی داد که الان در مجال این برنامه نیه. بله. که اون برنامه کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت چی هست، توضیحات زیادی داد و در کل ایشان معتقد بود که مهاجرین میتونن یک فرصت برای جامعه ایران باشن، به شرطی که سیاست گذاری درست در رابطه با مهاجرین در ایران صورت بگیره. خانم بهاره سفرنیا، کارشناس ارشد مدیریت خدمات اجتماعی و فعال حوزه پناهندگان بود که ایشان خب خاطراتی از در جامعه مهاجر تعریف کرد. سالها در گلشهر، در اطراف، در حاشیه‌های شهر مشهد بوده و سفرهای به افغانستان داشته. از این شرایط اجتماعی و شرایط اشتراکات فرهنگی که ایران و افغانستان و مردمان دو کشور با هم دارن، از اینها گفت و گفت به عنوان نمیشه که اینا رو ما در این بحث تهدید محور یا فرصت محور این اشتراکات نادیده بگیریم. بله. پرسش و پاسخ هم صورت گرفت. برخی از حضاره که در اینجا بودن معتقد بودن که خب مهاجرین یک تعدیدن، اینا باید به هر حال رانده بشن و البته اینا در اقلیت بودن در اون نشست. بله. و اکثریت و جمعی که در اونجا بودن به هر حال میگفتن که ما با این اشتراکاتی که داریم جامعه مهاجر پذیرفتیم. این خلاصه اون چیزی بود که در این نشست گذشت.
سخنران افغانستانی نداشتین نشست؟
سخنران افغانستانی نداشتین، ولی جزء حاضرینی که در نشست بودن تعدادی از مسئولین حکومت سابق، تعدادی از تجار و بازرگانان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در نشست حضور داشتن که بعداً در بحث مشارکت کردن. یعنی بعد از این که خب گفتم یک تعداد انتقاد کردن، اونا در بحث مشارکت کردن، شرایط جامعه مهاجرت بیان کردن، شرایط حضور مهاجرین افغانستانی در ایران بیان کردن، از سرمایه‌گذاری که تجار افغانستانی در ایران داشتن. خب الان 50% سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران توسط افغانستانی‌ها صورت می‌گیره. خب اون حاضرین افغانستانی که بیشتر هم تجار بودن این بحث رو مطرح کردن که خب این یک فرصته، نباید این فرصت نادیده بگیرین. همین مهاجرین افغانستانی که همین الان در ایران حضور دارن، 50% سرمایه گذاری خارجی در ایران همین مهاجرین انجام دادن. بله. و گفتن فقط نباید با یک نگاه فرودستی به جامعه مهاجر نگاه کرد.
بله. نشست‌های این چنینی رو آقای حسین زاده خب قبلا هم بوده و برگزار شده نشست‌ها. من فکر می‌کنم اگر نتیجه به دنبال داشته باشه باید دو تا اتفاق بعدش بیفته. یکی پردازش رسانه‌ای است. رسانه‌ها باید بپردازن به این موضوع در داخل جمهوری اسلامی ایران، خصوصا رسانه‌های ایرانی، و دیگری که نتایج نشست در اختیار تصمیم سازان قرار بگیره و اثر گذار باشه روی تصمیم سازان حوزه مهاجرین. آیا شما بررسی کردید که چقدر این دو تا موضوع بعد از این نشست ها اتفاق میفته؟
راستش در طول این چند سال من اولین نشستی بود که با این شکل و شمایل به صورت علمی داشت برگزار میشد و موضوع از نگاه آمار و به هر حال رویکرد علمی بررسی میکرد. اگر این رویکرد ادامه داشته باشه، امید هست به هر حال به اینکه بعد از اینکه خب این سازمان ملی مهاجرت هم شکل گرفته بتونه به هر حال به این سمتی که شما گفتین به هر حال حرکت کنه. یکی از چیزهایی که باید اتفاق بیفته اینه که در کنار این اساتید باید مفهمون بخشی از مسئولین هم حضور داشته باشن که از نزدیک اینا خب چون در صحنه اجرا هستن بشنون نظرات، ببینن که اون خالیگاه‌ها در کجا هست و حضور مسئولین در کنار این کادر علمی، کسانی که با به هر حال داده‌های علمی دارن به مسئله نگاه میکنن، فکر میکنم میتونه که به هر حال به یک سمت سوی مثبت حرکت کنه و پیش بره در آینده
ان شاء الله. بسیار تشکر میکنم آقای حسین زاده.
خواهش میکنم. تشکر از اینکه فرصت در اختیار ما قرار گرفتید.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خب گفتگوی بود با همکار ما جناب آقای بصیر احمد حسین زاده. در برنامه روز گذشته خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که یک کارگاه آموزشی 6 جلسه‌ای برگزار شد در خانه اندیشه ورزان در تهران توسط دکتر سید اسکر موسوی، چهره مطرح علمی فرهنگی افغانستانی ساکن ایران. موضوع کارگاه آموزشی هم بازخوانی انتقادی تاریخ افغانستان معاصر بود و در این کارگاه خیلی روی این بحث شد که خب جعلیات و تحریفات تاریخی در موضوع تاریخ افغانستان بسیار زیاد هست. همکارای ما تماس گرفتن با دکتر سید اسکر موسوی، محقق و پژوهشگر، و همین بحث را مطرح کردن که این جعلیات و تحریفات تاریخی که میگه چی هست به صورت مشخص تر و چرا این تحریفات وارد تاریخ معاصر افغانستان شدن.
خب داستان اونجا شروع میشه که ما که از یک دنیای امپراتوری از لحاظ ساختار و سیاست و جغرافیا تیکه تیکه شدیم با فروپاشی امپراتوری عثمانی، امپراتوری صفوی، امپراتوری گورکانیای هند و امارت نشینی های بسیار مهم و بزرگ بخارا. اینجا این منطقه مثل که زلزله آمده مثل زلزله زندجان در خاکستر و ایرانی فروپاشی این امپراتوری ها مرحله‌های جدید ساختار جدید کشورهای جدید به وجود آمد که بیشتر اینا متأثر از تحولات بسیار بزرگی بود که در اروپا اتفاق افتاده بود. یکی از اینا دولت ملت ها بودن، یعنی کشورهای بسیار کوچکتر از اون گستره امپراتوری ها و بسیار تنگ، بسیار تاریک و بسیار جمع جور با مرزای مشخص. ما پیش از این چیزی با مرز مشخص نداشتیم، چیزی توافقی اعتماری بود که زیاد دوام نداشت بین امپراتوری ها و فضای امپراتوری ها فضای بسیار سر شبیه فدرالی بود. پاچه های بسیار کلان، شخصی کلان یک تسلط داشت، حق سالانه هم جزیه مزیه هم مالیات هم میگرد. دیگه کار در باور داخلی به زمان دین مذهب شیره زمانداری اون پاچه هان یا عمرهایی که دیر نظر یا جزی هم پیمانه بودن با اونا نداشت. اما این ساختار جدید، ساختار دولت ملت بر اساس یک هویت جدید که بیشتر هویت بود ساخته شد، مرزای بسیار مشخص ساخته شد، قاعده و قانون نظام جدید جهانی که از اروپا آمد اینجا این شرایط باوجود آمد. یکی از ضروریات که نام‌آور به این ساختار جدید بود داشتن تاریخ بود، یعنی برای این دولت ملت جدیدی که جای تنگ و تاریخ و کوچک نبود بود برای این هویت تاریخی و فرهنگی و مدنی و اینطور باید پیدا بشد و جعلیات از اینجا شروع شد. تقریبا در تمام جهان، در منطقه، حتی در خود اروپا هم دوربر این شروع شد، داستان سازی و تاریخ سازی و حتی تاریخ کل تاریخ تمدن اروپا، حتی کل تاریخ تو اروپا دوروبر همین ساخته شده، مدنیت غربی و یونان و داستان ها و بسیار حتی تاریخ جهان بر اساس چیزایی ساخته شد که به تعیین اهمی باشه. طبعا در کشور ما، در کشور همسایه، حتی در کشور ما هم اتفاق شد. در کشور ما قرار شد که یک کشور بسیار تاریخی حداقل با تاریخ 5000 ساله و بعدن شد 7000 ساله تا 12000 سال شمش میدیم، یعنی این کشور 5000 سال، 7000 سال و 12000 سال باید همینطوری بوده باشه، باید سلسله های آمده باشه در اینجا و بالاخره رسیده باشه به همین نظامی که ما الان داریم. این دروغ، اولین دروغش ایست که جهان قبل از مدرن با جهان بعد از مدرن با هم دو تا چیز است. شما نمیتونید در دوران بعد از قبل از مدرن از جهان مدرن حق و حقوق و تعیین تکلیف کنید. دومی که جعل این هویت ها بیشتر بر اساس قوم ساخته شد یا بر اساس اقوام ساخته شد، هر جایی در ایران در کشورهای دیگه اینا اون قوم را ایجاد کردن، خلق کردن، برش تاریخ ساختن، برش خیلی سزادشان اعتبار و فلان اینا و به خاطر این مجبور شدن که بسیار دست به بسیار جعلیات بزنن، جعلیات از قبیل تغییر نامها، جعلیات تاریخ سازی ها چنانچه پتخزانه رو ساختن، جلیات اصالت نژادی، برتری نژادی، این داستان قصه عجیب و غریب آریانا و آریابازی که مستقیماً از آلمان ناسی گرفته شد، همه اینا مجموعاً یک چیز ساخته شد و این رو یک قوم خاص نساخت. یعنی نکته مهم این است که تنها آقای عزیزی در جل نبود، مرحوم غبار هم در این مسئله بود، خیلی آقای کوزاد هم همه بودن، بخاطر اینکه شوق ناسیونالیسم تازه از راه رسیده بسیار جذاب و جالب بود و برای ناسیونالیست ها باید برای تاریخ بساختن، زبان بساختن، گذشته بساختن و فلان اینا. و این جعلیات داستانش اینجوری شده شد. ولی این کار که است که این هویت ساختگی نه تنها باعث وحدت نشد، نه تنها باعث به وجود آوردن یک روحی جمعی نشد، نه تنها باعث ترقی و انکشاف و پیشرفت بود که فرهنگی، اقتصادی، سیاسی نشد، بلکه باعث تشتت، باعث نفاق، باعث پراکندگی و فروپاشی های پشت سر هم دیگه شد. یعنی ما در تاریخ جهان به اندازه افغانستان نداریم که نظامش پشت سر هم دیگه فرو، یال 50 سال نید قبل از این فروپاشی. بنان اولین کاری که میکنیم باید از این تنگ نظری ها بیم بیرون. تاریخ منطقه تاریخ همه است، تاریخ کسی خاصی نیست.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
خطر کن و دل به جاده ها بسپار، در مسیر عاشقی گام هایت استوار.
جاده شور و شوق تو، چشمه چشمه ذوق تو، می دود به پای تو لحظه های بی قرار.
اولین قدم زندگی شناخت اوست، خدای خوب و مهربان ما.
قدم هایم را به یاد او بر می داریم که آرامش بر زندگیم خیمه بزنه.
سلام یاران روی موج جوانی.
درود دوستان همسفر و همراه و هم قدم امروز و هر روز.
منتظر حضور گرم و پرشور شما هستیم
دوستان خوش قدم. امروز هم بیاین قدم بروی چشم های ما بگذاریم.
ما من ارغوان حیدری هستم.
و من قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه هستن.
خانم باباخانی صداوردار برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
و گزارشکران برنامه خانم ها شیما وفا در هرات، مهین دهخانی و غزل حسینزاده در مشهد.
بله روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عجر گل میبی چه وقتی تو با هم
جوانان، فصل، فصل خنده است. اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است. از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من با سر و دور بریزم. همه ی دل خوشی نام از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون. همیشه مال خودم باش. همیشه ساده
سلام علیکم.
معرفی
کنم
خودتون
رو.
من از هندوستان صحبت میکنم. خودتون خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش تو، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش تو، همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش تو،
parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. از طریق سایت هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، هم به صورت زنده و هم آرشیو دوستان عزیز. و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست. اونجا هم شما دوستان عزیز میتونین نظرها، پیشنهادهایتان را راجع به برنامه روی موج جوانی با همکاران ما در میان بگذارین و دست ما خواهد رسید. و اما دوستان نازنینی که در ایران شنونده برنامه روی موج جوانی هستین، شما علاوه بر گیرنده های رادیویی، علاوه بر سایت، از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودتان هم میتونین شنونده برنامه ما باشین در همین ساعت. و یا اینکه نرم افزار ایران صدا را روی گوشه های همراهتان نصب بکنین و رادیو دری را پیدا بکنین و برنامه ما را در همین ساعت بشنوین.
بله دوستای عزیز، بعد از اعلام نشانه ها میرسیم به موضوع هفتگی برنامه که قدم هست. و سوال اصلی که از شما پرسیدیم ای بود که چرا میگن برای رسیدن به هدف مهم برداشتن اولین قدم است؟
بله امروز هم از این میگیم که چیکار کنیم که بتونیم اولین قدم را برداریم، چیکار کنیم که بتونیم اولین قدم را به سوی موفقیت برداریم.
بخش های دیگری برنامه هم سر جای خودش هست، انشاءالله تا پایان اگر ما را همراهی بکنین تقدیمتان خواهد شد.
بله در اولین بخش مطابق هر روز همراه میشیم با سمیرا جان محمدی.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گل جوان. استادی از شاگردان خود پرسید به نظر شما چه چیز انسان را زیبا می کند؟
یکی جوابی دادند. یکی گفت چشمانی درشت، دومی گفت قدی بلند، دیگری گفت پوست شفاف و سفید و غیره. در این هنگام استاد دو کاسه کنار شاگردان گذاشت و گفت به این دو کاسه نگاه کنید، اولی از طلا درست شده است و درونش سم است و دومی کاسه گلی است و درونش آب گوارا است. شما از کدام کاسه می نوشید؟ شاگردان یک صدا جواب دادند از کاسه گلی. استاد گفت زمانی که حقیقت درون کاسه ها را در نظر گرفتید ظاهر آنها برایتان بی اهمیت شد. آدمی هم همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش و اخلاقش است. باید سیرتمان را زیبا کنیم، نیم صورتمان را. خداوند حافظتان.
هر کی آمد این چمن را یک زمان نادی دارد، گل اگر پیش گفت اما غنچه سان نادی دارد. وحشتی امکانه تنها چشمی ما پوشیده کرد، برای پرسشم آمد طبیبی مهربان، دردی ما بسیار بود و هیچ از آن نادیدرم. حاجیان کوترینی مردمان دانی که کیست، حاجیان کوترینی مردمان دانی که کیست. هر کی عیبی خیش دید و از کسانا دیدارم، هر کی عیبی خیش دید و از کسانا دیدارم.
خب دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. موضوع ما قدم هست و امروز از این میگیم که چیکار کنیم که بتونیم اولین قدم را برداریم و به سوی موفقیت با پیش بریم.
لطفاً با ما همراه باشین دوستان نازنین.
برای که شروع کنی باید خود گرم کنی، درست مثل کسی که یک ورزش سنگین را میخوای انجام بده.
اولین قدم برای شروع یک کاری است که بدانی برای رسیدن، قدم اول تلاش است، قدم دوم تلاش و قدم سوم هم تلاش.
اونایی که با عجله کاری را شروع میکنن ممکن است خیلی خیلی زود دست از کار بکشن.
یادتان باشه قدم اول مطالعه همه‌جانبه یک کار است.
و به نظر من قدم اول شناخت مجموعه ای است که با او کار میکنیم. اول رفیق، بعد طریق.